سرچشمه پاکی ها.
سلام قهرمان زندگی من، میخوام بدونی که تو بزرگترین دلخوشی زندگی من و باباتی. یه روزی میرسه که میفهمی زندگی مسابقه نیست و آینده همین لحظه هاست که داره میگذره و هر اتفاقی که بیفته تو یه برنده‌ای و ما همیشه کنارتیم، چون ما یه خانواده‌ایم. عاشق و سربلند باش که آینده برای توه. برای اون روز باید تندرست و سلامت باشی.
زیتون چینچین، چینچین راز سلامتی مزه ها.
از پخش شبکه رادیویی تهران با شما ایم. در ادامه برنامه ها دعوت میکنم شنونده تهران کلینیک باشید.
دلم فرو میته، لبم گرم خنده است، نشاط و جوانی یه برگه برنده است، پر از ذوق و شوره جهانی که داریم، باید بذر امید تو خاکش بکاریم، باید تندرستی به باره روی این شهر، با ورزش رفیق شیم با غصه بشیم غرب، تن خوب و سالم واسط آرزومه، سلامت که باشی غماتم تمومه، سلامم به تو تا سلامت بمونی، قد برج میلاد تو اوج جوونی، سلامم به تو تا سلامت بمونی، قد برج میلاد تو چه جوونی.
تهران کلینیک.
به نام خداوند جان آفرین سلام میگیم بهتون. در اولین روز مهر ماه، اولین روز پاییز، آخرین پاییز قرن، من نسترن حسنی هستم، به اتفاق همکاران خوبم قراره که امروز هم 30 دقیقه شما رو در تهران کلینیک همراهی کنیم. 30094 سامانه پیام کوتاهمون، شما هم لطفاً با ما همراه بشید. همونطور که مطلع هستید، شما همراهان همیشگیمون میدونید که ما یک پویش داریم به عنوان پویش چند نفس تا سلامتی، این بار در قالب نذر ماسک که بسیار اقدام پسندیده‌ای هست در این روزها. اگر که شما هم جزء این افرادی هستین که تمایل دارید به هم‌نوعانتون بیشتر کمک کنید، در این پویش به ما بپیوندید و تصاویر نذرهای خودتون رو برای ما بفرستید. @ تهران کلینیک 1 و @ تهران 360. اما موضوعی که در انتهای برنامه امروز قرار هست که در رابطه با اون با پزشک متخصصمون صحبت کنیم، با خانم دکتر مریم رزاقی آذر، موضوع دیابت کودکانه. اگر که شما سوالی دارین در این رابطه، لطفاً از طریق سامانه پیام کوتاه 30094 برای ما بفرستید یا از طریق شماره تلفن‌های 22652465 22652465 2464 66 تا ما حتماً سوالات شما رو بسته به فرصت زمانیمون از پزشک متخصصمون بپرسیم و جویا بشیم. اما همونطور که مستحضر هستید، از دیروز هفته دفاع مقدس شروع شده. گرامی می‌داریم هفته ای رو که یادآوری رشادت‌های بسیاری از هموطنانمونه در 8 سال دفاع مقدس. به همین منظور نمایشگاهی برگزار شد در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نمایشگاه صنایع هوایی که مستقر هست در سازمان صدا و سیما. و الان می‌خوایم یک رفت و برگشت رسانه‌ای داشته باشیم با همکار خوبمون جناب آقای کشانی که مستقر هستن در این واحد سیار. اما قبلش یک خبر خدمتون بخونم. به همین مناسبت رئیس بسیج جامعه پزشکی به مناسبت فرارسیدن هفته دفاع مقدس این موارد رو اعلام کردن: ارائه خدمات رایگان به 40,000 نفر در 7 استان مرزی و محروم کشور. بسیج جامعه پزشکی فرمودن که 180,000 عضو رسمی داره. گفتن که آموزش ضربتی نیروها به منظور کار در آی سی یو و سی سی یو به محض همزمانی کرونا و آنفولانزا انجام میشه و فرمودن که همه ملت ایران بسیجی هستند و همه اعضای جامعه پزشکی عضو بسیج جامعه پزشکی هستند. درود بهتون و سلام میگم خدمت جناب آقای کشانی که مستقر هستند در نمایشگاه صنایع هوایی.
خیلی متشکرم خانم حسنی، سلام به شما و همه شنوندگان عزیز و محترم برنامه تهران کلینیک.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
همونطور که شما فرمودید، بنده مستقر هستم در نمایشگاه انتقام سخت که به همت بچه‌های بسیج سازمان صدا و سیما برگزار میشه و البته همه بخش‌های سازمان صدا و سیما، همه بچه‌های رسانه ملی یه جوری اینجا غرفه دارن و ادای دین کردن به ارزش‌های دفاع مقدس. و اما چون برنامه‌تون برنامه تهران کلینیک هست، این رو هم خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که ورودی نمایشگاه غرفه مرکز بهداشت هست و همون ابتدا همه کسایی که وارد این نمایشگاه میشن هم تبشون تست میشه، هم بهشون ماسک داده میشه. بله. و خلاصه نکات بهداشتی هم اینجا به طور کامل رعایت میشه.
بسیار عالی،
خیلی متشکرم. و اما در کنار من حجت الاسلام حسین پور هستم، معاون محترم فرهنگی بسیج سازمان صدا و سیما، که سلام میگم خدمتشون. حاج آقا سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خیلی متشکرم که دعوت ما رو برای گفتگو پذیرفتید. یه مقدار هم نزدیکتر به میکروفون بشید ممنون میشم از شما. آقا جان میفهمید که این نمایشگاه با چه هدفی برگزار شده و قرار چه اتفاقی درش بیفته؟
بله حتما. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شنوندگان محترم رادیو تهران. همونطوری که همه عزیزان مستحضر هستند، این نمایشگاه به مناسبت 40مین سالگرد گرامی داشت هفته دفاع مقدس برگزار شد. خب همه ما مستحضر هستید که ما هر چه داریم از هفته دفاع مقدس و یاد و نام شهدا است. خب یکی از رسالت هایی که ما دنبال داشتیم در بحث برگزاری این نمایشگاه این بود که ضمن گرامی داشت این هفته، دستاورده های سازمان صدا و سیما و نقش این سازمان در دوران دفاع مقدس به تصویر کشیده بشه و یک به نوعی یادآوری حضور همکاران عزیز ما در دوران دفاع مقدس رو به تصویر بکشیم. خب همونطوری هم که حضرت عالی فرمودید، در این نمایشگاه ما معاونت‌های مختلف حضور پررنگی داشتن و دستاوردهایی که در دوران دفاع مقدس این دوستان و این عزیزان زحمت کشیده بودن اینجا در این نمایشگاه به عرضه گذاشته شده و الحمدلله استقبال بی‌نظیری هم در سطح سازمان ما داشتیم. و نکته ای هم که قابل توجه هست این هست که این نمایشگاه برای اولین بار هست در سطح سازمان داره برگزار میشه و ما از دستاوردهای برادران عزیزمون در هوافضای سپاه هم استفاده کردیم و یک نمایشگاه هوافضا هم در این نمایشگاه، بله،
در واقع صنایع دفاعیمون اینجا هست. بله داریم، اصلا میتونن دوستان ببینن،
که دوستان بیان ببینن که الحمدلله با این 40 سالی که از این انقلاب گذشته ما در دوران دفاع مقدس، خب شاید یک سیم خارداری که میخواستیم تهیه کنیم و مشکل برمیخوردیم، الحمدلله این بچه های ما بسیجیوار وارد عرصه شدند و این دستاوردهای عظیمی را تولید کردند که اینکه افتخار و یک باعث غرور و شادمانی است برای
اینقدر افتخارآمیزه که دیگه حالا میخوان تحریممون کنن، دیگه میگن بس پیشرفتتون. بله. اما پیشرفت ادامه داره.
بله همونطوری که سردار عزیز دلها حاج قاسم سلیمانی فرمودند، این ملت ملت امام حسین است، ملت شهادت است. شاید آغازگر جنگ شما باشید اما دیگه پایان جنگ با شما نیست. و الحمدلله در عرصه‌های مختلف، در عرصه‌های نظامی، در عرصه‌های دفاعی، اقتصادی، فرهنگی، ما دستاوردهایی داشتیم که این نشان از غرور و شادمانی این مملکت عزیز است.
بسیار عالی. خیلی متشکرم آقا از شما. انشالله که دوستان و همکاران رسانه ملی در واقع بیان و از این نمایشگاه بسیار خوب و زیبا دیدن بکنن.
بنده هم تشکر میکنم از دوستان عزیزمون در رادیوی تهران که این فضا را ایجاد کردن که ارتباط مستقیم داشته باشیم از اینجا و معاونت های مختلفی که اینجا دستاورداشون رو عرضه کردن بیان به گزارش کاری بدن. انشالله که شما هم موفق و معید.
خیلی باشید. متشکرم. ممنونم خانم حسنی. خیلی سپاسگزار از ارتباطی که ما
خیلی متشکرم جناب آقای کشانی. هم از شما هم از میهمان ارجمندتون سپاسگزارم. تندرست و سالم باشید.
دیابت امروزه یکی از مهمترین عوامل مرگ و میر بیماران و کاهش کیفیت زندگی شناخته می شود و دنیا به نوعی با این بیماری دست در گریبان است. این بیماری کلیه، اعصاب، قلب و چشم بیمار را درگیر خود می کند و در ادامه مشکلات دهانی، دندانی، گوارشی و مثانه را نیز برای بیمار به دنبال دارد که متاسفانه مبتلایان توجه خاصی به این بیماری ها ندارند. انتخاب سبک زندگی مناسب، داشتن فعالیت بدنی مناسب، خواب کافی، کنترل و مدیریت کردن تنش و استرس‌های روزمره می‌تواند در کاهش ابتلا به دیابت تأثیر قابل توجهی داشته باشد. استفاده از غذاهای پرچرب، زودپخت و زودآماده، پرنمک، نوشیدنی‌های گازدار و پرقند، فعالیت بدنی کم و استرس و نگرانی‌های زیاد مقدمات ابتلا به دیابت را به دنبال دارد. ارادتمند تهران کلینیک.
بله، این آنونس که به اتفاق شنیدیم در رابطه با دیابت بود. این که گفته شد در دنیا این بیماری بسیار حائز اهمیته و ما میگیم که در تهران به دلیل سبک زندگی که این روزها انتخاب کردیم، نحوه غذا خوردن، عدم ورزش و هزار عامل دیگه‌ای که بسیار در تهران کلینیک بهش پرداختیم، باز هم خواهیم پرداخت. این آنونس رو پخش کردیم و امروز هم در رابطه با دیابت کودکان گفتگو خواهیم کرد با متخصص امر در این زمینه. شما سوالات خودتون رو از طریق 3094 لطفاً برای ما بفرستید عزیزان. اما الان ساعت 10:11 است. ارتباط تلفنیمون برقرار شده با آقای دکتر مردانی، متخصص بیماری‌های عفونی و عضو کمیته علمی کشور در مقابله با کرونا. سلام میگیم به شما.
من هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو تهران سلام عرض میکنم. امیدوارم که صبح خوبی رو شروع کرده باشه.
انشاءالله. متشکریم آقای دکتر. آقای دکتر، خیلی ها میپرسن که تفاوت آنفولانزا، سرماخوردگی و کرونا چی میتونه باشه؟ با توجه به اینکه وارد فصل پاییز هم داریم میشیم، ممکنه علائم خیلی نزدیک باشه.
ببینید، آنفولانزا، سرماخوردگی، کرونا یه سری همپوشانی علائم دارن. مثال میذارم، تب ممکنه تو ستای بیماری ها باشه، سرفه ممکنه باشه، خلط ممکنه باشه، تنگ نفس ممکنه باشه، ولی یه تفاوت های از نظر کلینیکی این ستا با همدیگه دارن که اگه مردم بدونن شاید خودشون هم بتونن به نوعی افتراق بدن، اگرچه برای تشخیص 100% گاهی ما طبیب ها از آزمایش کمک میگیم.
بله.
بیماری سرماخوردگی بیماری است در طول قرون اعصار وجود داشته و همه شما هم یه بار تجربه کردید. شاه علامتش آبریزش بینی، عطسه، سرفه و در گرفتگی بینی است. یعنی آبریزش بینی در این بیماری هالمارک بیماری است.
آقای دکتر لطفاً قدری جابجا بشید، ما کیفیت صداتون رو نداریم.
بله،
به خوبی.
من فکر کنم که الان بهتر
الان عالی شد. بفرمایید.
بله. من فکر میکنم برسه تب در بیماری سرماخوردگی در واقع میشه گفت که بیماری
آقای دکتر تب در واقع بیماریه
بیماری سبکیه. خلاصه
میشه جملتون رو یک بار دیگه بفرمایید؟ خیلی بله بفرمایید.
و خیلی از عزیزانی که سرما میخورن حتی میرن سر کارشون، بعضی مثلا یکیشون نمیگذن،
یعنی تبو حس نمی کنن. آقای دکتر
تب اینقدر پایینی که اصلا بزن حس نمی کنن.
بله.
در بیماری آنفولانزا بروز ناگهانی تب بالا همراه با بدندرد و تندرد هالمارک یا در واقع نشانه از مشخص بیماری آنفولانزا، به طور که آدم ساعت و دقیقش هم یادش میاد.
بله.
خیلی ناگهانی که 40-41 درجه هم ممکنه برسه.
و کرونا چطور؟
بیماری آنفولانزا است. در مورد کرونا تب وجود داره، ولی تب به ندرت در واقع از 39 بالاتر زده، بین 39 و 38 بروزش تدریجیه، ممکنه همراه با اون اسهال وجود داشته باشه، ممکنه همراه با اون در واقع خدمت شما اختلال در حس چشایی بویایی اتفاق بیفته. اینا چیزاییه که در واقع میتونه به شما بسط گوشتت بکنه که شما سرماخوردگی و آنفولانزا نداری و بیماری کرونا داری. این مشخصا را اگه مردم بدونن، شاید خودشون هم بتونن خیلی از موارد بیماری سرماخوردگی آنفولانزا کرونا رو با نظر کلینیکی بتونن تشخیص بدن.
پس آقای دکتر، طبق چیزی که حالا فرمودین و من متوجه شدم، تب یک عاملی هست که بتونیم ازش افتراق بدیم
در بیماری سرماخوردگی یا نیست؟
تب محسوس نیست، بله.
در ندرت به 38 درجه میرسه
در آنفولانزا بسیار بالاست.
در آنفولانزا که 38-39-40 پس بروز ناگهانی بدندرد و تندرد باشه،
بله.
در کرونا وسط این داست، بین 39-38 ولی عوارضی مثل در واقع خدمت شما عرض کنم اسهال، استفراغ، اختلال در حس چشایی، بویایی، بدندرد، تندرد و مشخصی بیماری در واقع کرونا میتونه باشه.
بسیار خوب. آقای دکتر، یک نگرانی دیگه ای که بعد از شنیدن یک خبری که جناب آقای رئیس جمهور در دو سه روز گذشته 29 شهریور اگه بخوام دقیق بگم اعلام کردن، در مردم به وجود اومده، این که گفتن که با توجه به اینکه مرزها داره باز میشه، یک سری ویروس های خطرناکتر از کرونا با علائمی بیشتر ممکنه وارد کشور بشه، یعنی در کشورهای اطراف دیده شده و خب چون مرزها داره باز میشه ما باید نگران باشیم.
اصلا جای نگرانی نیست. ببین این بیماری هایی که به صورت اسپورادیک یا تکیب ممکنه هر از گاهی حالا یا با اثر مسافر یا با اثر مثلا از کشورهای همسایه به ما وارد بشه، مثلا مالاریا از افغانستان سالها داره توی ایران میاد، سرخش میاد، بیماری سل میاد، اینا چیزایی نیست که از حال عمومی رو بخوایم ما خدای نکرده مشوش بکنیم برای این. اصلا جای نگرانی نیست. فرصت مملکت اداره مبارزه با بیماری های واگیر داره، تمامی بهورزان، بهداشتیاران، پزشکانی که توی این واحدا کار میکنن آمادگی لازم برخورد با اینها رو دارن و اصلا به نظر من بهتره از خبررسانه در مورد اینها بیشتر اطلاعات بدن. میگن الان مشکل ما مشکل کرونا.
بسیار خوب.
بعد آنفولانزا.
خیلی متشکرم. آقای دکتر مردانی، آقای ریاهی رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو و نایب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت تهران گفتن که واکسن‌های آنفولانزایی که وارد بازار میشن سفارش سال گذشته است و این واکسن‌ها گویا در واقع از سال گذشته تولید شدن. ویروس آنفولانزا
نه که... واکسن آنفولانزا سال به سال تهیه میشه،
بله،
ولی سفارشات میزان فروش واکسن ما از سال گذشته دادیم. همیشه هم روال همین جوری بوده. برداشت اشتباه نشه که ما واکسن پارسالی رو بخوایم به مردم بذاریم. خواهش میکنم واقعا روشن بکنید این قضیه رو. تو اصلا ویروس واکسنی که در سال گذشته اثبات شده الان امسال به درد نمیخوره.
همینطوره، چون ما از اون روز که ایشون صحبت کردن
نگاه کنن روی در واقع برچسب اون واکسنی که میخرن حتما باید نوشته باشه 2020-2021.
بله. چقدر خوب شد فرمودین آقای ریاهی، آقای دکتر مردان این موضوع رو، به دلیل اینکه از اون روز که آقای دکتر ریاهی صحبت کردن خیلی پیامک برامون اومد که پرسیده بودن خب پس این واکسن ها که سال گذشته سفارشش داده میشه نکنه ویروس پارسال مثلا برای ویروس پارسال باشه و خب ویروس چون تغییر شکل میده به هر حال تأثیر گذاری نداشته باشه.
نه اصلا اینجوری نیست. ببینید شرکت های دارویی برای اینکه واکسن مورد نیاز دنیا رو تامین بکنن سفارشاتشون از سال قبل میگیرن. شما الان بخواید الان به شرکت مثلا ایکس بگید در هلند یا فرانسه آقا من الان 2 میلیون دوز میخوام، میگه آقا برای سال دیگه تو میتونم بگم. چرا؟ چون بسید این باید ساخته بشه،
بله،
و بعد بسته بندیش همه اینا زمان میگذره. به نظر میاد که
بسیار.
یه بذاری در واقع سوء تعبیر شده.
خیلی ممنون از شفاف سازیتون.
سالهای گذشته رو میایم بشه. ما خودمونم زن و بچه همون واکسن میزن. نگران.
خیلی ممنون از شفاف سازی که انجام دادین جناب آقای دکتر مردانی. یه سوال دیگه ای که میخوام از خدمتون بپرسم اینه که مردم با هر علامتی، هر نشانه ای میرن سراغ آنتی بیوتیک. حتی خانم دکتر مهرس هم اشاره کرده بودن به اینکه نزدیک 70% مردم ایران مقاوم شده بدنشون در مقابل با داروهای آنتی بیوتیک. شما توصیه‌تون چی آقای دکتر؟
ببین من توصیه‌م اینه که ثابت شده در دنیا، نه در ایران، شایع‌ترین علت استفاده نابجای آنتیبیوتیک عفونت‌های ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی است. همیشه بوده، نه الان. امسال به خاطر پاندمی کرونا و انقریب احتمالاً شیوع بیماری آنفولانزا، احتمالاً ما موارد بیماری عفونت‌های ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی رو بیشتر از حد معمول خواهیم داشت. خود به خود دست مردم، حتی طبیب‌ها، برای تجویز آنتیبیوتیک برای درمان بیماران بیشتر میره. یاد اون باشه آنفولانزا و کرونا و سرماخوردگی سه تا ویروس مجزا باعث انتقال این بیماری ها میشه و اصلا آنتیبیوتیک روی ویروس ها اصلا تأثیری ندارن.
بله.
پس در نتیجه کسی که آنتیبیوتیکی بی جا بخوره خودشو در معرض عوارض دارو قرار میده و به نظر میاد فایده ای ازش نخواهد داشت. مزید بر اون ممکنه که ایجاد مقاومت بکنه برای اون افرادی که دارن استفاده نابجا از آنتیبیوتیک.
چقدر خوب که این موضوع رو فرمودین و امیدوارم که مردم بشنون. شاید مردم ما میخوان کاری بکنن که مثلا برای بدنشون نقش مهم و کار مهمی انجام بدن و میرن سراغ آنتیبیوتیک. آقای دکتر، شما که متخصص بیماری های عفونی هستین و ما در فصلی وارد شدیم که حالا آنفولانزا ممکنه به هر حال بیشتر شایع باشه، کرونا، سرماخوردگی هم که هست، بفرمایید برای تقویت سیستم ایمنی بدن چه کاری انجام بدن؟ مردمی که نگرانن و دوست دارن سلامت باشن. بفرمایید.
استراحت مناسب.
بله.
دو، دوری از استرس.
بله.
سه، تغذیه مناسب. خواهش میکنم هر سه تاشو مد نظر داشته باشه.
بسیار عالی.
تغذیه مناسب، این چیزایی که مثلا میگن آقا نمیدونم زنجفیل و نمیدونم فلان و اینکه، همه به نظر میاد غیر علمیه، ولی من فکر میکنم سبزی تازه، میوه تازه،
بله،
آب میوه و چیزهای متفاوت میتونه به ما کمک بکنه برای در واقع بهتر کار کردن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر مردانی، سپاسگزارم از وقتی که در اختیار تهران کلینیک قرار دادید.
شنوندگان عزیز رادیو تهرانم، خدا بیست.
خیلی متشکرم، تندرست و توانمند باشید. خدا نگهدارتون.
برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا، اول باید سیستم ایمنی بدنمون رو تقویت کنیم تا بتونیم در مقابل این ویروس مقاومت کنیم. پس بدونید که مصرف ویتامین C که توی پرتقال، لیمو ترش، لیمو شیری، نارنگی، گریپ‌فروت هست مفیده. خوردن سبزیجات نارنجی رنگ مثل هویج و کدیه حلوایی، مصرف روزانه یک عدد تخم مرغ کامل یا دو سفیده تخم مرغ، خوردن زردچوبه و زعفران و جوانه هایی مثل شبدر و ماش و همینطور گردو، مصرف روزانه یک پیاز قرمز با وعده شام و نهار و همینطور استفاده از روغن زیتون، کنجد، ارده و شکلات تلخ، همگی باعث تقویت سیستم ایمنی بدن میشن و از ابتلا به ویروس کرونا پیشگیری میکنن. مراقب خودتون باشید. با ما در فضای مجازی در ارتباط باشید. @signtehran94.
خب این هم که یک گذر شنیداری آگاهی دهنده بود که شنیدید در رابطه با تقویت سیستم ایمنی که این روزها خیلی مناسب و بجاست و بهتره که به جای استرس داشتن علاوه بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی فقط ذهنمون درگیر این مسائل بشه که چطور سیستم ایمنیمون رو تقویت کنیم و چه غذاهایی بخوریم. در همین رابطه باز هم می‌خوایم بهتون کپسول ویتامینه بدیم در این گذر شنیداری آگاهی دهنده در رابطه با رژیم.
کابولی هستم، متخصص تغذیه. در بخش ترازو در مورد رژیم مدیترانه ای صحبت میکنیم. رژیم مدیترانه یک رژیم توصیه شده هست برای به خصوص بیماران قلبی به خاطر ترکیباتی که در این رژیم معمولا مورد استفاده قرار میگیره. در رژیم مدیترانه ای مصرف ماهی و آبزیان بالاتر هستش. روغن زیتون، روغن های تک اشباع، خود زیتون معمولا جای بالایی داره و همینطور مصرف سبزیجات و میوه ها از بخش خیلی مهم این رژیم هستش. به همین دلیل مصرف این مواد مغذی باعث میشه که کلسترول کاهش پیدا کنه، LDL کاهش پیدا کنه، همطور بروز سرطان ها ازش جلوگیری بشه و کاهش یبوست و کاهش بیماری های قلبی از مزایای رژیم مدیترانه ای هستش که میتونیم ازش نام ببریم. اما معایبی که ممکنه این رژیم داشته باشه، یکی این که هستش که اگر که مقدار دریافت روغن های تکش باغ کنترل نشه، میتونه باعث به هم خوردن ترکیب امگا 3 امگا 6 بدن بشه و از طرف دیگه مصرف بیش از حد میوه ها میتونه در بدن تبدیل به چربی و خودش از اون طرف افزایش تولید چربی ها رو در کبد داشته باشیم. همچنین از مواردی که باید در این رژیم بهش توجه داشته باشیم، غلات هستش که حتما غلات از نوع سبوسدار باشن تا ویتامین های B هم از این طریق دریافت بشن. و دیگه از مواردی که باید در نظر گرفت، درصد همونطور که گفتم میوه و درصد گوشت به در حقیقت آبزیان هستش که اینها همه در تنظیم میزان ویتامین و چربی های دریافتی بدن مؤثر هستن. و اگر بخوایم مزایا رو از این رژیم داشته باشیم، میزان انرژیش رو هم باید کنترل کنیم تا از بالا رفتن این رژیم باعث دریافت مواد غذایی باعث افزایش چربی های بدن نشه.
بله، همونطور که میدونید ما از اول هفته در رابطه با چاقی صحبت کردیم، در رابطه با بیماری های قلبی، و این گذر شنیداری هم که شنیدید رژیم مدیترانه‌ای بود که مربوط میشد به رعایت صحیح و نحوه رژیمی که میتونن این افراد داشته باشن. خیلی متشکریم که لحظه به لحظه تهران کلینیکو از دست نمیدید. الان ارتباط تلفنیمون برقرار شده با خانم دکتر مریم رزاقی آذر، فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم کودکان. سلام میگم با احترام خدمتتون.
الو،
سلام عرض میکنم خانم دکتر.
سلام علیکم، حال شما خوبه؟
روزتون بخیر باشه خانم دکتر رزاقی آذر.
خیلی ممنون،
سپاسگزارم از شما. خانم دکتر، ما دو نوع دیابت داریم، ولی ما اختصاصا میخوایم در رابطه با دیابت نوع 2 صحبت کنیم که این روزها به دلیل لایف استایل یا همون سبک زندگی بسیار رایج شده. دیابت کودکان رو، اونم از نوع دومش، سوالاتی رو میخوایم از محضرتون بپرسیم. سپاسگزارم. خانم دکتر، از اول برنامه که اعلام کردیم بسیار سوال اومده و ازمون پرسیدن که لطفاً بفرمایید علائم دیابت نوع 2 در کودکان چیه؟ حالا دیابت و از چه سنی ممکنه شروع بشه؟
از دیابت در کودکان فرقی از علائم بروزش با بزرگسالان نداره. اون چیزی که در دیابت خیلی مهم هستش، یکی پرنوشی، پر ادراری و پرخوری و علارغم پرخوری لاغر شدن. حتی در دیابت نوع 2 که معمولا همراه با چاقی هستش، ولی اینا باز وقتی دیابت داره میشه وزن کم میکنن یه مقداری. بنابراین به این علائم باید توجه بشه. و دیابت نوع 2 در بچه ها خیلی کمه، خیلی نادرتر هستش
حتی امروزه، چون خیلی بچه ها حالا طبق آمارها هم که داشتیم افزایش وزن پیدا کردن به دلیل سبک زندگی که حالا شاید ما خانواده ها براشون رقم میزنیم، فست فود آخر شب یا خوردن شیرینیجات، شکلات و هر آنچه که خیلی مضره.
بله اینا هستش، ولی باز هم باز دیابت نوع 2 به نسبت دیابت های دیگه در بچه ها خیلی کمتر هستش. حتی اگر چاقم که هستن، چون این زمان بر هستش تا اینکه چاقی علائم مضر خودش رو در بدن ظاهر کنه، بیشتر بالای 40 سال ظاهر میشه. چاقی با فشار خون بالا، با چربی خون بالا، با دیابت نوع 2 که همون قند خون بالا هستش توام میشه و یکی از واقعا مادر به اصطلاح میگن همه بیماری ها چاقی.
بله،
رو
بله،
و باید از چاقی از همون بچگی جلوگیری کرده.
بسیار
وقتی که بچه ها چاق بشن، تعداد سلولای چربی که تعدادشون زیاد میشه بعد همیشه میمونه تو بدن و وقتی هم رژیم میگیرن خالی میشه این سلولا، ولی از بین نمیره. بنابراین باید که از بچگی حواسمون باشه که قد با وزن طبق منحنی های رشد متناسب باشه و بچه چاق نشه.
بله، پس راه های پیشگیری رو هم اشاره فرمودید، باید بله. تناسب داشته باشه قد و وزن از همون دوران کودکی.
بله،
بسیار عالی.
و بعد عادت دادن بچه به خوردن چیزای شیرین خیلی بد هستش، چون وقت این شیرینی یه جوری هستش که هرچی میخوری حریص‌تر میشی.
بله،
و
بله.
بعد وقتی که عادت کردن به خوردن شیرینی، ترک اون واقعا خیلی مشکل هست.
خیلی متشکرم. حتی میگن اگر اول روز شیرینی خورده بشه تا آخر شب میل و ولع خوردن
بله.
شیرینی داری.
بله، اصلا شیرینی
خیلی ممنون.
بله.
سپاسگزارم خانم دکتر، زمانمون تموم شد. خیلی ممنون از اطلاعات بسیار خوب شما، متشکرم. آرزوی تندرستی دارم براتون، در پناه خدا من باشید. و خیلی ممنونم از شما مردم عزیز که همیشه و همواره به فکر سلامتیتون هستید. آرزوی ما هم سلامتی و تندرستی در لحظه به لحظه ی زندگیتون، هم برای خودتون هم برای عزیزانتون. بدرود، تا فردا.